به نام خداوند بخشنده مهربان، و یکایک عزیزان سلام و درود میفرستم. برای همگان آرزوی بهروزی دارم. بله، جلسه 76 از جلسات بحث از خلاف و وفاق علم و دین است. روزهای مربوط به تنکسگیوینگ یا شکرگزاری رو پشت سر نهادیم. اینکه این تنکسگیوین سابقش و تاریخچش چیست به آمریکایی ها برمیگردد، اما اصل ماجرا که آدمی موجودی شاکر باشد نه شاکی، یک اصل بزرگ اخلاقی و دینی است. شاید بعضی از عزیزان به خاطر داشته باشند که من سخنرانی مستقلی داشتم در باب شکر و شکایت و درباره اینکه چگونه آدمیان به دو دسته تقسیم می شوند، آدمیان شاکر و آدمیان شاکی، و اینکه شاکر بودن چه نعمت بزرگی است. یعنی آدمی بر نعمتهای خدا باید شکر بگذارد، ما خود شاکر بودن هم نعمتی است که بر آن هم باید شکر گذارد، و همچنین باید شکر گذاشت و شکر گذاشت الی غیر نهایه، و این داستان غریبی است. اما جدا از جنبه های الهیاتی، جنبه روحی و روانشناختی هم دارد. آدم ناراضی، آدم شاکی، آدم قرقرو، آدمی که با هیچ چیزی رضایتی حاصل نمیکنه، آدمی که از دیگران همواره طلبکاره، هم از خدا طلبکاره، هم از بندگان خدا طلبکاره، این آدم هیچ وقت روی خوشبختی نخواهد دید. هیچ وقت رضایتی برای او حاصل نخواهد شد. برای اینکه قناعت نداره. برای اینکه پر از شکایت است. اما اگر ورق برگرده و روحیه ی آدمی عوض بشه، به همون مقداری که داره قانع بشه، نه اینکه اهل کوشش نباشه، اهل تلاش نباشه، ولی آدمهای شاکی هرچی هم تلاش میکنن، به هرچی هم که میرسن باز ناراضی هن. و معلوم نیست که سقف تمناهای اونها چیست، و این ناراضی بودن رو در زندگی خود اصل میکنند و شکایت خوی اونها میشود و اون رو تعمیم و تسری میدهند. از طبیعت، از جهان، از خدا، از مردم، از همه ناراضی هن و از همه شاکی هن. همه رو چنان میبینند که گویی حق اونها رو خورده اند، به اوها آسیب زده اند و از بالا تا پایین. خب این یه روحیه است، روحیه خیلی بدی هم هست و با کمال تأسف ما در بعضی ها میبینیم. عکسش این مفهوم شکر است که یک مفهوم کاملا دینی است و پیامبران این رو برای ما آوردن. در فلسفه ارسطو، افلاطون، دیگران شما چنین مفهومی رو نمیبینید. اینکه آدمی خودش رو منعم بداند، یعنی اینکه به او نعمتهایی داده شده است. یک انسان تهیدستی که از پیش خود هیچی نداره، یعنی حیات رو به او دادهاند، وجود رو به او دادهاند، سلامت رو به او دادن و غیر ابزارهای حیاتی و زندگی رو به او دادن، چشم دادن، گوش دادن، دندان دادن، دست دادن، پا دادن. لاقدر مراتبه، یعنی حالا ممکنه نقصانهایی هم در کار باشه. اینکه آدمی متنعم بداند خود رو و بابت این نعمت خدا رو شکر کند، یعنی تقدیر کند، تحسین کند خداوندی رو که او رو مشمول این نعمتها قرار داده. غر نزند، اگر هم بیشتر یافت بیشتر شکر بکند، اگر هم نیافت صبر بکند، قناعت بکند. این چنین آدم در یک آسایشی زندگی خواهد کرد که نظیرش پیدا نمی شود. در بهشت قرار دارد چنین آدمی. شما می دونید در قرآن گفته شده است که اهل جهنم در تخاصمند، اهل بهشت در سلام، یعنی در سلم، یعنی پیسفولنس، یعنی آرامش، یعنی رضایت، یعنی راحتی. تخاصم، خصومت هم دو وجه داره، یکی با بیرونی که با درون. آدم های اهل شکایت از خودشون هم شکایت میکنن، به خودشون هم زخم میزنن، از خودشون هم ناراضی هن، از دیگری هم ناراضی هن، از فلک و طبیعت و روزگار و تاریخ و خدا و همه چیز هم ناراضی هن. و این نارضایتیشون هم بر اونها هیچ خوشبختی نمیاره، مثل کسی که دائما غذای سمی میخوره، زهر میخوره. اما اون کسی که راضی است و قانع است و شاکر است، همون اندکی رو هم که میخوره مقضی است و به او فربهی جان میبخشد. از خدا باید خواست که این رضایت رو، این شاکری رو به ما عنایت کند. این تنکیو که در زبان فرنگی ها جاری است، خب یک ریشه آشکار دینی دارد. درسته که امروز بیشتر معطوف به دیگران است، اون هم بسیار خوبه، اما این رو باید تعمیم داد. از بندگان خدا باید تشکر کرد، از خود خداوند باید تشکر کرد، کمترین نعمت رو باید قدر دانست و سپاس نهاد. باری این اندیشه تنکسگیوینگ اندیشه بسیار نیکویی است و خوب است که آدمی اون رو فرا بگیرد و در کار کند و روحیه خود رو با او وفق بدهد و صاحب یک روحیه شاکر باشد، به جای اینکه شاکی باشد، یا دست کم شکر بر او غلبه داشته باشد نه شکایت. از این مقدمه شاکرانه بگذریم و به بحث اصلی خودمون بپردازیم. روز جلسه 76 از جلسات وفاق و خلاف علم دین است. در دیر من و در حساب من شاید ما به جلسه 80 که برسیم این سلسله مباحث متوقف شود، یعنی خاتمه بیابد. آری در جلسات پیش رو به یه مبحث مرتبط و متناسب با بحث‌های پیشین می‌پردازیم، گرچه که در یک ارتفاع بالاتری، در سطح دیگری، و اون این است: تا کنون در ضمن این 76 جلسه راهپیمایی طولانی 3 ساله‌ای که با یکدیگر داشتیم، از علم آغاز کردیم، ماهیت علم رو کاویدیم، به دین رسیدیم، ماهیت دین رو کاویدیم، در مورد هر کدام داوری های خودمون رو کردیم که علم تجربی طبیعی چه اوصافی، چه صفاتی، چه پیش فرض هایی دارد که علم آموزان، دانشمندان در خیلی از موارد از اونها غافلند یا نسبت به اونها جاهلند، نمیدانند که امراه با غذای علم که در دانشگاه ها میخورند چه غذاهای دیگری که به ظاهر نامرئی است یا چه ادویه‌ای که نامحسوس است در غذای اونها گنجاندند و هنگام تب اونها رو به کار بردند. گفتیم که این علم قصری است، این علم علتگراست، این علم جهان رو مانند یک ماشینی میبیند. من دقیقا اینجرا که قبلا گفته بودیم قصر رو به جای طبع نهاده است، قایت رو منکر است، قایت داری رو، علیت مکانیکی رو بر جهان حاکم میداند، نومینالیست است و انباشتنیست، ابجکتیو است و کمیت در او غلبه دارد و پاره از امور را هم بی تعریف رها کرده است. یکی از آنها خود ماده است، خود طبیعت است، خود علیت است. این بحث ها رو علم به ما هو علم چندان نمی کاود، بلکه اگر کاوشی در آنها صورت بگیرد از سوی فیلسوفان است، علی خصوص فیلسوفان علم. دانشمندان معمولا به ماورای علم، به این پیشفرض های مقدمه بر علم توجهی ندارند و نمیدانند که چنان که گفتم چه غذایی رو از مطبخ علم به اونها تحویل میدهند و در مقابل اونها مینهند و مغز و جانشون رو تغذیه میکنند. خب ماهیت دین رو هم ما کاویدیم که دین اساساً چیست؟ آیا یک نظام معرفتی است یا یک نظام هنری است یا یک بازی زبانی است یا نحوه‌ای از زندگی است؟ و آیا زبانش زبان فلسفی است، زبان علمی است و امثال ذلک. در همه این موارد هم به تفصیل با هم سخن گفتیم. در مسئله خدا هم باز کاوش هایی کردیم و وارد قصه داروینیزم شدیم، وارد برهان نظم شدیم که صورت و سبقه علمی و ساینتیفیک دارد. در اونجا هم کوشیدیم که نشان بدهیم که از طریق علم نمیتوان اعتقاد به خدا رو نامعقول دانست. در تمام این موارد که ما سیر کردیم و با هم آزمودیم، همه سخن ما این بود، یعنی جنبه سلبی و منفی داشت. میخواستیم بگوییم که اعتقاد به خداوند گرچه غیر علمی است اما نامعقول نیست. غیر علمی است یعنی علم نمیتواند وجود خداوند رو اثبات کند. این رو ما قبول کردیم به دلیل محدودیت متدولوژی علم. علم رو برای کشف امور و حوادث و قوانین طبیعی ساختند با تعریف خاصی که طبیعت دارد، که عمدتا عبارت است از جستجو در کمیت ها و کوششی که دانش تجربی می کند تا اون چرا که به چنگ تجربه و حواس می افتد اونها رو ما نشان دادیم و گفتیم البته با متد علمی و در پرتو ادراکات حسی ما نمیتونیم وجود خداوند رو اثبات کنیم، لذا علم از کشف چنان حقیقتی ناتوان است و این معلول ماهیت اون موجودی است که از چنگ حس میگریزد، از چنگ متد علم میگریزد، ولی معناش این نیست که باطل است یا ناموجود است یا اعتقاد به او یک گزاره کاذب است. غیر علمی است یعنی بنیان علمی ندارد اما نامعقول نیست. در مورد دین هم چنین گفتیم، گفتیم که زبان دین زبان غیر علمی است، زبان غیر فلسفی است، زبان عرفی، ادبی، هنری، فرهنگی است، توضیحات مفصلی که دادیم، ولی نامعقول نیست. یعنی این چنین نیست که اگر چیزی علمی نبود باطل است، اگر فلسفی نبود باطل است. نه خیر، دایره حقیقت بسیار وسیع است و حقایقی هستند که در علم یعنی در چنگ متدولوژی علمی در نمی آیند اما می توانند حقیقت داشته باشند و آدمی می تواند به اونها برسد، گرایش پیدا کند، آرامش پیدا کند و اشباع ذهنی روانی بشود. گفتیم که دین هم همین طور است، یعنی دین هم میتواند متضمن مطالبی باشد که چنگ علم به او نمیرسد و باز نامعقول نیست. پس ببینید ما نتیجه هایی که گرفتیم در این بحث هامون نتیجه های سلبی بود، یعنی در مقام اثبات حقانیت هیچ دینی نبودیم، در مقام اثبات حقانیت وجود خدا نبودیم، در مقام اثبات معجزه بودن قرآن نبودیم. خب نبودیم، ولی این رو البته میخواستیم نشان بدهیم که با درکی که از علم داریم اونچنان که هست و با درکی و تصویری که از دین به دست می دهیم، اینها با یکدیگر تنازع و تضادی ندارند و می توانند معقول باشند، عقلانی باشند، اما به چنگ علم نیفتند. این لب لباب بحث هایی بود که ما قبلا کردیم و ضمن 76 جلسه کوشیدیم که با شرح کافی این عدم نزاع رو توضیح بدیم. اما و هزار اما، یک نکته باقی مان که فراتر از همه این هاست و حالا باید ضمن این چند جلسه به اون نکته فراتر که سقفی است زده شده بر روی این مباحث بپردازیم و او خود موضوع عقلانیت است. ما تا کنون همین گفتیم که دین نامعقول نیست، وجود خدا اعتقاد به وجود خدا نامعقول نیست و معجزه نامعقول نیست و غیره و غیره. ما این چنین گفتیم. خب در همه اینجاها ما یه مفهومی به نام عقل، عقلانیت، معقولیت رو مفروض می گرفتیم که دایرهش گویا از علم فراتر و فراختر است و می کوشیدیم که این معقولیت رو برای این مقولاتی که از جنس دین و الهیات و غیره هستند حفظ کنیم. حالا ممکن است کسی از راه برسد و به ما بگوید که خود این عقلانیت چیست و تعریفش کدام است و این کدام ظرف فراخی است که شما علم رو و چیزهای دیگری رو که علمی نیستن همه رو در کنار هم می نشانید و یک برچسب واحد به اونها می زنید و می گویید که اینها معقولن. لذا ما جا دارد که در این امر تأمل کنیم و ببینیم آیا خلأی در بحثای پیشین هست یا نیست و چه درکی باید از عقل داشته باشیم. علل خصوص که می دانیم این عقل یک موجود سیالی است، یعنی آدمیان پیشین، آدمیان هزار سال پیش هم عاقل بودند. البته که عاقل بودند، بزرگان مثل ابن سینا، ابوریحان بیرونی، فخرالدین رازی، دیگران در میان آنها ظهور کرد، در مغرب زمین ارسطو، افلاطون، بعد توماس اکوایناس، بعد اسپینوزا، بعد دیگران فیلسوفان بزرگ ظهور کردند و اینها عاقل بودند، بلکه عاقل‌ترین عاقلان دوران خودشون بودند و بسیار از اندیشه هایی داشتند، چه در باب طبیعت، چه در باب خدا، چه در باب ماده، چه در باب انسان، که انسان امروزی اونها رو لزوماً مقبول و صادق نمی‌داند. خب حالا در عقل اونها نقصانی بوده، در عقل ما نقصان است، اصلا عاقل به کی میگن؟ میشه که عاقل خطا نکند؟ پس خرافه چیست؟ پس خطا چیست؟ پس باورهای نادرست چیست؟
ببخشید آقای
اینا...
صداتون نمیدونم چرا الان چند لحظه رو ما از دست دادیم، مثلا حدود 20 ثانیه نمیدونم. این کانکشن میکروفونتون کاملا وصله؟
بله 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 این وصل است و منم رو اینجا دارم. مشکل چیه؟
قسمت
الان
الان میاد صداتون؟ بله صدا.
نمیدونم.
اوکی.
بله
حالا ادامه بدین،
الان
اگه شد میخواین بعدش میکروفونم شاید یه سیمش یه دیسکانکتیویتی داره
شارژ کنیم دیگه. این
اوکی.
محصول آدمیانه، ما هم این مجبوری که، ولی به من نوشتن که صدا خوب بود. حالا به هر صورت دیگه چاره ای نداریم، ادامه بدیم. شاید هم قدری من این وقتا که حرکتی میکنم اینطور میشه، ولی خب منم مثل چوب نمیتونم بشینم، بالاخره یه مقدار حرکت میکنم.
نه همه میگن صدا خوب بود، نمیدونم پس شاید از طرف این ور قطع میشه. باشه بفرمایید.
اونم میکروفون شما مشکلی داره. بله
حضرت.
به هر حال ببخشید، عرض می شود که بله در این می گفتم که خب پس اگر اونا هم عاقل بودن ما هم عاقل بودیم، پس اگر گذشتگان هم سخنان عقلایی می گفتن، امروزی هم عقلایی می گن، پس کی خرافه میگه؟ پس کی حرف باطل میزنه؟ پس کی بیعقله؟ کی با عقله؟ این مرز عقل و بیعقلی رو کجا باید ما ترسیم بکنیم؟ میدونید سوالات خیلی مهمی است. ما در دورانی زندگی میکنیم که به او دوران پست مدرن میگن. قبلا هم من در این باره سخنانی گفتم، علل خصوص در بحث‌های سلوک دیندارانه در جهان معاصر. و قول یکی از فیلسوفان مشهور معاصر آمریکایی رو آوردم، کسی به نام آقای ریچارد رورتی که ایشون خودش پست مدرن بود و یک تلخیص خیلی جالبی دارد از وضعیت عقل در سیر تاریخ. میگوید که در دوران ما قبل مدرن خدا خدا بود، یعنی خداوند حکومت میکرد بدون چون و چرا و بدون مانع و بدون مقاومت و همه چیز به او ارجاع داده میشد. خدا چنین خواسته است، خدا چنین کرده است. به دوران مدرن که رسیدیم، یعنی پس از دوران روشنگری که خب عقل برخاست و خیزشی کرد و مواجهه و مقابله خصمانه با دیانت کرد، با خدا کرد و همه چیز، به قول ریچارد رورتی در دوران مدرن عقل خدا شد، عقل همه کاره شد، هر چی که عقل می گفت درست بود، هر چی که غیر عقل می گفت، وحی می گفت، دین می گفت، دیگری می گفت، اسطوره می گفت، اینا همه باطل بود، همه دور ریختنی بود، عقل خدا بود. اما در دوران پست مدرن به قول ایشون دیگر خدایی وجود ندارد، یعنی نه خدا خداست که سخنانش بیچون و چرا پذیرفتنی باشد، نه عقل خداست که دریافتهاش بیچون و چرا پذیرفتنی باشد. ما امروز در دوران پست مدرن تو دوران بیعقلی زندگی میکنیم. خب این تعبیر حتی تعبیر بدی است، تعبیر سنگینی است که بگیم، کی که بگه ما بیعقلی میگن، و علم دوران شکوفاییشه و از همه دوران ها پیشتره. نه، بهتر است بگیم که در دوران چند عقلی ما زندگی میکنیم، یعنی در واقع از تک عقلی بیرون آمده ایم. و این حرف خیلی درستی است، خیلی قابل تأمل است و کسانی که به وضع اندیشه و فلسفه و علم و هنر و حتی دینشناسی و غیره در جهان معاصر وقوف دارند میدانند که ماجرا چنین است. یعنی ما از تک عقلی بیرون آمدیم، از اینکه یک عقل واحد داریم و اونم یک حکم واحد میدهد و این حکم واحد برای همه جهانیان پذیرفتنی است، مقبول است و لازم اجراست، همچه چیزی نیست. و شما میبینید که امروز به مالتی کالچرالیزم چقدر اهمیت میدن و چقدر احترام میذارن. این مالتی کالچرالیزم این همون محصول دوران پست مدرنیسم و این کالچرهای مختلفی وجود دارن، فرهنگهای مختلف وجود دارن و در این فرهنگها عقلانیتهای مختلف وجود دارد. در یک فرهنگ یک چیزی معقول، قبول، پذیرفتنیه، ولی همون چیز در یک فرهنگ دیگه نامعقول شمرده می شود. اگر ما قائل به عقل واحد باشیم، خواهیم گفتش که بالاخره یکی از اینا معقوله، بقیه از دم نامعقولن و دور ریختنی هن. اما اگر به مالتی کالچرالیزم معتقد باشیم، بگیم نه، چند جور عقلانیت داریم، درست مثل که چند جور زبان داریم. دیگه که تو این دنیا بگه که یک زبان داریم که زبان واقعی است، بقیه همه زبان ها ناقصن، ما چند گونه زبان داریم. اتفاقا پوزیتیویستا یکی از حرفاشون که بعدا مردود افتاد و باطل شد همین بود، میگفتن تنها زبان، زبان علم است، این زبان منطبق بر واقع است، این زبان عقلانی است و راستگوست، بقیه زبان ها کم دارن، راستگو نیستن، داوری هاشون مجمل و مبهم است، واقعیت رو چنان که باید نشون نمیدن. ولی بعدن گریبان اینها رو گرفتن، گفتن که یه ذره چشمتون وا کنین به واقعیتی که اینقدر ازش حرف میزنین، نگاه کنین ببینید که ماجرا چیست. خب این همون اتفاقی بود که در فلسفه ویتگنشتاین افتاد، که ابتدا یک پوزیتیویست بود و تنها زبان معقول رو زبان علم میدانست، ولی بعداً در دوره دوم زندگی خودش که یک فلسفه دیگری پدید آورد و ما هم از او بارها یاد کرده ایم، به طور کامل از اون رأی پیشین بازگشت و فلسفه پیشین خودش رو منسوخ اعلام کرد، فلسفه دومی آورد که مبتنی بود بر همین درک زبان و بازی‌های زبانی و اینکه ما انواع زبان‌ها داریم و هر کدوم هم در جای خودشون حقند و معقول و مقبولن. زبان علم داریم، بله، زبان دین هم داریم، زبان شعر هم داریم، هنر هم داریم و غیره. شبیه همین در کالچرها پدید آمد، در فرهنگها، که ما فرهنگهای مختلف داریم و اینطوری نیست که یه فرهنگی تماما برتری بر فرهنگ دیگری داشته باشه. این برتری فرهنگی بر افتاده، دست کم ادعا می کنند که بر افتاده است یا اون رو برافکندند، گرچه که در عمل 100% اینطور نیست و ما میدونیم که کشورهایی هستن که خودشون رو واجد فرهنگ برتر میدانن، ولی دست کم نزد بسیاری از عالمان، از فرهنگ شناسان، از انسان شناسان، از فیلسوفان این مطلب دیگه جا افتاده است و قبول کردند که فرهنگ های مختلف داریم، هر کدام هم به اندازه دیگری حق وجود دارند، معقولیت دارند. انسان هایی که در این فرهنگ زندگی میکنند کمتر از انسان هایی که در فرهنگ دیگه زندگی میکنند نیستند. خب اینم یه حرفی است و من میدونم که هر دو طرف اینا اشکالاتی داره، چه بگیم فرهنگ واحد داریم که اون فرهنگ ایدئال است، بقیه باید بکوشن تا به او برسن، عقلانیت واحد داریم که عقلانیت ایدئال است، بقیه باید بکوشن تا به او برسن، شبیه این که بگیم یه ریس یه نژادی داریم که بهترین نژاد است، بقیه همه در دامنن باید بکوشن تا به او برسن. این یه اشکالاتی داره که خیلی هم آشکار است اشکالاتش. و اون اروپا محوری که قبلا در میان انسانشناسا و آنتروپولوژیستای اروپا مطرح بود، امروز خب مورد نقد های شدید قرار گرفته. ولی از آن طرف هم اگر بگیم که همه فرهنگ ها حق وجود دارن، همه فرهنگ ها ارزش دارن، هیچ کدوم برتر از دیگری نیستن، خب اونم اشکالاتی داره. یکی از مهمترین اشکالاتش سر قصه حقوق بشر است. پیدا شده اند، امروز هم هستند کسانی که میگویند که هر فرهنگی حقوق بشر خودش رو داره. معنی نداره که شما بنشینید توی سازمان ملل یا توی هر نهاد و مؤسسه دیگری و یک رشته اصول و مواد رو بنویسید و بگید این حقوق بشر جهانی است، یونیورسال برای همه. نخیر، ما خودمون حقوق بشر خودمون رو بنیانگذاری میکنیم. ما این رو در ایران داریم، از این حرفا میزنند و من خودم با بعضی از کسانی که قائل به این بودن درگیر شدم. یادم با یکی از سیاستمداران که از این حرفا میزد گفتم اشکالی ندارد، این دوران 20 سال 25 سال پیش بود، گفتم که اشکالی نداره، هر کشوری حقوق بشر خودش رو داره، شما رو اگر از این کشور ایران راندن تشریف ببرید عراق زیر سایه آقای صدام زندگی کنید، اونم یه حقوق بشری داره، در حالی که شما خودت میدونی که اونجا نخواهی رفت و این فلسفه خودت رو اونجا پیاده نخواهی کرد. با همه این احوال کسانی هستند که اینا رو میگن. این در واقع یکی از اون پیامدهای منفی مالتیکالچرالیزمه که وقتی کسانی به افراد این رو میکشانن، این نتیجه های باطل و نادرست رو هم از او میخواهن بگیرن. داستان البته مفصل است. میدونید خانم مرکل که صدر اعظم آلمان بود تا چندی پیش، ایشون صریحاً گفت مالتیکالچرالیزم has failed. اون میخواستن یه جور مالتیکالچرالیزمی رو در آلمان پیاده بکنن که نتوانستن. یعنی آلمانی ها رضایت ندادن که بگن افغانی هایی که اینجا زندگی میکنن، ترک هایی که اینجا زندگی میکنن مثل خود ما هستن، کالچر اونا هم قبوله. نه خیر، و من از بعضی افغان ها خودم میشنیدم در آلمان که افغان که درست نیست، از افغانستانی ها میشنیدم که میگفتن اینا به ما در واقع میگن اینتگریت باید بشید، به معنای اینکه همه ارزش های خودتون رو باید مانند ارزش های ما بکنید. اگر دخترتون شب هم منزل نیامد نباید به رو خورده بگیرید. و از این طریق میکوشیدن، چه با فشار آوردن بر خانواده ها، چه از طریق تعلیم و تربیت در مدارس و دانشگاه ها و غیره، اینها رو یکسان کنن. فرق است بین اینکه ما همه رو قبول کنیم، اکومودیت کنیم، یا اینکه بکوشیم یکسان، یعنی مثل خودمون بکنیم، یعنی بگیم که حالا به زبان یه چیزی میگیم مولتیکالچرالیزم، ولی به هر حال فرهنگ ما برتره، ارزش های ما بهتره و لذا مثل ما بشید دیگه، مثل ما بشید تا بتونید مثل ما هم زندگی کنید، ما هم شما رو قبول داشته باشیم. خب این یک ماجرایی است بین فلاسفه میگذرد و بین سیاستمدارا جور دیگری معنی می شود. غرضم این بود که این دورانی که دوران تنوع و تکثر نامیده می شود، این که فرهنگ ها متنوعن، زبان ها متنوعن، ارزش ها متنوعن غیره، این کارش به جای رسیده است که میگه عقلانیت ها هم متنوعند، چون اونی که مادر همه این هاست، مادر علم، مادر فرهنگ، مادر هنر، مادر فلسفه است، مادر تکنولوژی، عقل دیگه، یعنی این نحوه ساختاری که آدمی از نظر ذهنی و مغزی دارد، از این مغز و از این ذهن تراویده است اونچه که در عالم امروز موجود است. و از همین مغز و همین ذهن تراویده بود اونچه که 1000 سال پیش در عالم بود. عقل یه چیز پنهانی نیست، یعنی وقتی ما از عقلانیت سخن میگیم فکر نکنید از یه قوه مرموز ناشناخته ناشناختنی داریم سخن میگوییم که نه تعریف درستی از او داریم نه درست بنده را قبول دارم. ما تعریفی از عقل نداریم، اما ضمناً عقل مخفی هم نیست. لازم نیست برید ذهنتون رو بسوزانید و ساعتها صرف مجادله با این و آن بکنید تا به یه تعریف ناقص و یا کاملی از عقل برسید، که نخواهید رسید. عقل رو میخواد تماشا کنید، به دنیا تماشا کنید. این دنیا که این چنینی که الان ساخته شده و بنده و شما در روز زندگی میکنید محصول عقل جمعی بشر است. عقل البته خطا هم میکنه، اونم خودش عقل خطا هم نمیکنه، جاهایی هم درست راه میپیماید، اونم عقلانه. این تکنولوژی که میبینید، این معماری که میبینید، این جاده ها که میبینید، این بمب شیمیایی که میبینید، این جنگ هایی که اکنون جاری است، این پلیتیکس، این سیاستمداران که میبینید، این هنرها که میبینید، این سینماها، این فیلمها، این آیفون، این کامپیوتری که من الان در مقابلش نشستم، اینا همه تجلیات عقلن، چیز دیگری نیستن. لذا عقل خودش رو خوب هویدا کرده است. حالا بلا تشبیه مثل خدا میمونه عقل. ممکنه که خودش رو شما نبینید و خودش به منزله یه موجودی پیداش نیست، اما همه این عالم تجلی خداوند است، همه چیز اون آفریده دیگه. دقیقا همینطور است، خود عقل پیداش نیست و هیچ کسی نمیتونه رو هیچ سلول مغزی انگوش بگذاره بگه عقل اینه یا عقل اینجاست، ولی عقلی هست و این عقل دلیل بودنش چیه؟ همین جهانی که این چنین هست. حالا عقل امروزی فرق داره با عقل دیروزی، چون عقل دیروزی جهان دیگری ساخته بود، عقل امروزی جهان دیگری ساخته است. عقل دیروزی کتابای دیگری می نوشت، ارزشهای دیگری داشت، فلسفه دیگری داشت، هنر دیگری داشت، امروز به گونه دیگری. لزوماً هم برخلاف اون نیست، ادامه اوست. در جاهایی هم عقل جدید با عقل قدیم توافق داره و در جاهایی تضاد داره، ولی کلن این دنیا رو عقل ساخته دیگه، دنیا رو عقل ساخته. لذا اگه بخواییم ببینیم که عقل امروز چیه، باید به تکنولوژی نگاه کنیم، به فلسفه نگاه کنیم، به سیاست مدارا نگاه کنیم، به جنگ و صلحهایی که در عالم رخ میده باید نگاه بکنیم، به نیکوکاری های مردم باید نگاه بکنیم، به خلافکاری های مردم، به تجارتشون، به بازارشون، به بقیه چیز. اینا همه محصول عقل دیگه، چیز دیگری نیست. خب البته ما حاجاتی داریم، منتها عقل رو به کمک میگیریم برای اینکه حاجات ما رو برآورده کنه و حاجاتمون رو این چنین برآورده میکنه. میخوایم در جنگ بر دشمن پیروز بشیم و البته هم بیرحمی داریم، هم طلب ظفر من داریم، از این سلاح های جنگی وحشتناک استفاده میکنیم و هاکذا و هاکذا. عقل رو یه وقتا برده احساسات خودمون میکنیم، برده عواطف خودمون میکنیم و سوء استفاده ازش میکنیم، شیطنت میکنیم، خدعه میکنیم. اینا همش در جای خودش هست و آدمی وجود بسیار پیچیده است. یعنی من اگر بخوام دقیق تر سخن بگم، این جهان جلوه وجود آدمی است، چون آدمی فقط در عقل هم خلاصه نمیشه. ما شهوت داریم، ما غضب داریم، ما منافع داریم، ما تعصب داریم، ما جهل داریم، ما حماقت داریم، ما یک جانبه نگری داریم، ما خیلی چیزا داریم. همه اینا الان تو این عالم نمودار شده است. یعنی برای انسان شناسی بهترین راه یکی مطالعه تاریخ است و یکی مطالعه وضعیت جهان حاضر. اینا به شما میگه آدمی کیست. برای اینکه بفهمید که آدمی کیست، لازم نیست که وارد بحث‌های پرجدال فلسفی بشوید چنان که شدن. آزمایشگاه وجود آدمی و نمایشگاه وجود آدمی، یعنی آدمی که علاوه بر عقل این خوها و خصلت‌ها و ملکات دیگر داره، یکی تاریخ ماست. نگاه کنید توی تاریخ چه گذشته، آدم ها چی کار کردن، چقدر سر هم و کلا گذاشتن، چقدر جنگ کردن، چقدر خوب بودن، چقدر بد بودن، چه دینهایی آوردن، چه سیاستهایی ورزیدن، چه اخلاقی، چه کتابایی، چه مدارسی، چه بیمارستانهایی، چه یه تاریخ نگاه کنید و امروز هم نگاه کنید که اونم پاره از تاریخ آدمی است، اون تا تاریخ معاصر است. این بهترین نمایشگاه وجود آدمی است. من در سالها پیش مقاله نوشتم تحت عنوان از تاریخ بیاموزید، و در اونجا تمام حرفم این بود که اونچه که ما از تاریخ میاموزیم انسان شناسی است. آدمی، من فرد آدمی میتوانم خودم رو مخفی کنم، یه چیزهایی رو به شما نشون ندم، نگم، نگذارم شما بفهمید و بشناسید، و هر انسان اینطوری است. ولی آدمیان در طول تاریخ خودشون رو نشون دادن، یعنی جمع آدمی، جماعت آدمی در تاریخ رازش آشکار شده است. نتوانست خودش رو پنهان بدارد، بیرون ریختیم ما اونچه را که جمعاً بودیم. حالا یک کسی در اون تاریکنا و تاریکخانه دلش یه فکرایی یه چیزایی داشته، اونو اصلا اهمیت نده. آدمیان که با هم زندگی کردن عقلشون رو، تعلقاتشون رو، منافعشون رو، هوسهاشون رو، خوبیها و بدیهاشون رو که بیرون ریختن، این شده که نامش تاریخ بشریت است، و این شده است که نامش تاریخ معاصر بشریت است. هنوزم چیزهای این بشر داره که پس فردا باید تازه آشکار بشه. یعنی خود ما موجوداتی هستیم تومار مانند که به تدریج باز میشویم. اگر یه همچین چیزی یک دید تاریخی نزد شما باشه، من فکر میکنم که وقت روی این رو پیاده کنید روی عقلانیت بشر. این تاریخ بشر صحنه و نمایشگاه عقلانیت بشر بوده و خواهد بود، و این عقلی که به اصطلاح قوه مرموزی است، و خود مولانا هم بارها اشاره میکنه که عقل رو کسی نمیتونه ببینه، که درستم بگه، ولی به یه معنا میتونه ببینه، یعنی همه اونچه که میشود و شده است محصول و تجلی عقلانیت آدمی است. و اگر شما اینجوری نگاه بکنید، این عقل مثل که خودش هم خیلی غلط زده، خیلی چرخیده دور خودش، خیلی تفاوتها پیدا کرده تا به امروز و به مرحله کنونی قدم نهاده. بعدن هم چرخها و معلقهای دیگری خواهد زد که آیندگان باید شاهدان اون باشند. ببینید، من این رو گاهی تحت این عنوان مطرح می کردم که اگر می خواهید ببینید که یه دوره چگونه منقضی شده و به پایان رسیده و چگونه دوره تازه آغاز شده، یعنی این کانتینویتی، این تداوم رو ببینید، اما تفاوت‌ها رو هم ببینید، گسست‌ها رو هم ببینید، به چند چیز توجه کنید. وقتی شما از دوره پا به دوره می‌گذارید، بدیهیات دوره پیشین جاشون رو میدهند، یعنی عوض میشوند، از بین میروند، در دوره بعدی غیر بدیهی میشوند. طبیعی های دوره پیشین، چیزایی رو که مردم طبیعی فکر میکردن و میانگاشتن، در دوره بعد غیر طبیعی انگاشته میشوند. قاعده های دوره پیشین در دوره بعد استثناء شمرده میشوند، و بالعکس غیر بدیهی های دوره پیشین بعدن ای بسا که بدیهی می شوند، استثناهای دوره پیشین ای بسا که بعدن قاعده می شوند. این با ملاحظه این امور است که شما متوجه می شوید که عجب، ما پا به دوران تازه گذاشتیم. اما اینکه ما پا به دوران تازه گذاشتیم، دوران که یه چیزی نیست، یعنی انسان پا به مرحله دیگری از انسانیت نهاده است، نه اینکه از یه حیاتی، از یه خونه رفتیم تو یه حیات دیگری. همچی چیزی نیست. دوران و زمان هم که چیزی نیستن. ما عوض می شویم که میگیم دوران عوض می شود، زمان عوض می شود. پس وقتی که شما می بینید که بدیهیات عوض شد، قاعده ها عوض شد، طبیعی ها عوض شد و جای خودشون رو به خلاف خودشون دادن، باید بفهمید که انسان عوض شده. انسان از مرحله از انسانیت به مرحله دیگر از انسانیت پناه است. خب انسان هم در درجه اول حیوان ناطق است، یعنی حیوان جاندار عاقل. خب این جاندار عاقل که عقلش البته در تعامل و تفاعل با دیگر ابعاد وجود او هست، این مجموعه گویا که عوض شده، پوست انداخته، یه انسان دیگری شده. نه اینکه 100% با انسان پیشین متضاد باشه، البته اینطوری نیست، ولی جلوه ها و چهره هایی از خودش داره نشون میده که قبلا نشون نمیداد. و این همون تحول و تطور ادوار تاریخی است. همه اینها هم جزء تاریخند، همه اینها هم جزء تاریخند و مطالعه اینها آدمی رو به شناخت خود آدمی واقفتر و مجهزتر میکنه. ببینید همین آدمیان، حالا ما از دید الهیاتی نگاه نکنیم، هم سیاست آفریدن، هم دیانت آفریدن، هم طبابت آفریدن، هم تجارت آفریدن، هم صنعت آفریدن و هم هنر آفریدن. خب اینا خیلیش عوض شده، اینا خیلیش فرق کرده. نامش رو هم لزوما تکامل نمیتوان نهاد، یا دست کم من فعلا چنین کلمه ای رو به کار نمیبرم، نه فقط در اینجا، حتی در آنچه که تکامل زیستی میگویند و تئوری داروین، اونجا هم یه عده تردید دارن که آیا میشه بگیم که جانوران زنده تکامل پیدا کردن. ولی حالا ما در اون بحث، در مسائل اجتماعی و غیره، بسیار مشکل است که ما سخن از این بگوییم که آیا ما تکامل پیدا کردیم یا نه، آیا بشر سعادتمندتر شده است یا نه، آیا بشر عاقلتر شده است یا نه، آیا انسان انسانتر شده است یا نه. اینا خیلی سوالات مبهم و مشکلی است برای اینکه بخوام جوابش رو بدیم، چون مبتنی بر یک رشته کلاف پیچیده از ارزش ها و ادراکاته که تا ما بیایم این نخهای این کلاف رو باز کنیم عمرمون هم گذشته. لذا بهتر است که در این باب غیر ارزشی سخن بگیم، نگیم که بشر عاقلتر شده است، بشر سعادتمندتر شده است، بشر انسانتر شده است. خیلی سخت است گفتن اینها. میدونم این اندیشه های قرن 19 همی بود، این اندیشه پیشرفت و این idea of progress که اندیشه حاکم بود، این همین رو میگفت. میگفت بله، بشر گذشته هی پیش اومده و بهتر شده و برتر شده و مترقیتر شده تا رسیده به بشر اروپایی امروز، و این جاده تکامل و پیشرفت همچنان هم ادامه پیدا خواهد کرد. گفتم مالتیکالچرالیزم البته در مقابل این اندیشه ایستاده و معتقد است که ممکنه یه فرهنگ یه چیزیش بهتر از دیگری باشه و بالعکس، اما این که ما بخوایم این دوتو یعنی به طور کامل یه چنین حکم جابرانه‌ای صادر بکنیم، این حق ما نیست و عقلانیت مدرن به ما اجازه نمیده، چون دوران مالتی رشنالیتیز، اینا میگوین امروز، میگن که جهان ما دیگه یک رشنالیتی نداره، رشنالیتیز عقلانیت ها داریم و کالچرز داریم، همچنان که ریلیجنز داریم، و به همین دلیلم معتقدن که دیگه هیچ کدوم اینها رو نباید برتر از دیگری شمرد. شما به عنوان فرد می توانید انتخاب کنید هر کدومش رو، همچنان که می توانید انتخاب کنید از این کشور به کشور دیگری برید، لباستون رو امروز عوض کنید، فردا لباس دیگری بپوشید، ولی این حکم کلی رو نمی توانید صادر کنید که کدوم پوشش بهتر است. خب شما نگاه کنید همین بحث حجاب و بی حجابی که خب اتفاقا مسئله جامعه ما هم هست، همه امروز یا دیروز هم بودش که لایحه حجاب ابلاغ شد به دولت و قرار است که اون رو عملیاتی و اجرایی بکنند و جریمه سقفش 165 میلیون نهادن برای خانم هایی که دار میگیرن بعد عمل نمی کنن یا جریمه خودشون نمیپردازن و وقتی که پاسپورتشون رو میگیرن اجازه خروج از کشور ندارن، چه و چه و اینا. حالا شما اینا رو مثلا به اروپایی ها بگید میخندن دیگه، یعنی این همونه دیگه. ببینید این کالچر ها چقدر با هم عوض شدن و بعدم معتقدن که اون بعد اینی که ما داریم خوبه. درست در میان متدینین کشور ما به بسیاری از مسلمان ها که تعدادشون هم کمی نیست میگن اینی که اینا دارن بده، این اوریانی ها و به قول اونا بی افتی ها که اینجاها جاریست اینا بده و اون سبک زندگی ما بهتره، و لذا در این میان تصمیم گرفتن داوری کردن و داوری عقلانی کردن به غایت مشکل شده است. دوران ما یه چنین دورانی است. حالا البته متفکران زد و خورد فکری میکنن، حقشون هم هست، بالاخره ممکن است که عاقبت عقلای قومی عقلای قوم دیگر رو اقناع بکنن که دست از اون کارشون بردارن یا بالعکس، ولی میخوام بگم ماجرا سیال بودن عقلانیت است. این سیال بودن یادتون نره، سیال بودن انسانیت است. این سیال بودن یادتون نره، درست برخلاف اون چه که پیشینیان میگفتن انسان یک ماهیت واحد داره، یا به زبان دینی انسان یک فطرت واحد داره و خداوند آدمیان رو بر فطرت واحدی آفریده است. حتی روایتی رو نقل میکنن از پیامبر، البته این اندیشه در مسیحیت یهود همه جا هست، که آدمی فطرت خداجویانه دارد، اگر او رو تحریف نکنند، تعلیم غلط ندهند، خودش با این گرایش ها و سائق های فطری که داره به طرف خداوند روانه می شود. روایتی رو از پیامبر نقل می کنند که ایشون فرمودند که کل مولدون یولد و علی الفطره ثم ابواه هما اللذان یمجسانه و یهودانه و ینصرانه. همه آدمیان بر فطرت، یعنی بر فطرت الهی و دینی آفریده می شوند، به جهان می آیند، بعد پدرانشون هستند که اونها رو یهودی می کنند یا مجوسی می کنند یا نصرانی می کنند. یعنی اون بقیه در اثر تعلیم و تربیت، در اثر خانواده و مدرسه است و جامعه، و الا خود آدمی لو خلیه و تبعه، اگه او رو با خودش تنها بگذارن این به خدا میرسه. اون داستان زنده بیدار و حی ابن یقظان و اینا که ابن توفیل نوشته، اینا دقیقا همینه. میگه کسی رو در بیابان دیدم که او رو رها کرده بودن، البته داستانه، و به سنی رسیده بود و با او مشغول سخن گفتن شدم، دیدم اتفاقا اونم همون چیزایی که ما فیلسوفا میگیم به زبون ساده داره میگه، اونم قائل شده که خدایی هست و جهانی هست و عاقبت و آخرتی هست و فلان، یعنی فطرت آدمی او رو به اون سو میکشاند. خب امروزی ها به فطرت قائل نیستن، به ماهیت قائل نیستن، تعبیرشون این است که چی؟ آدمی ماهیت ندارد بلکه تاریخ دارد. این نکته که من براتون عرض میکردم، آدمی ماهیت واحد ثابت ندارد، اینو به اسمشو میذارن اسانسیالیزم، و این اسانسیالیزم رو مردود میشمارن و معتقدن که آدمی و به تبع او جامعه هم اسانس نداره، ماهیت نداره، فطرت واحد و ثابت نداره، بلکه تاریخ داره، یعنی در سیالیت مدام است. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. اشارت به جهان گذران اگر میخوایم اشاره بکنیم، جهان گذران مثل اون صخره سخت نیست که اونجا ایستاده و تکان نمیخوره و گویی همیشه ثابته، بلکه در حکم چیه؟ بهترین مثالش یک رود جاری است. یه رود جاری است که شما هر وقت که بر سر این رود میرید یه بخشی از اون رو میبینید، نه همه اون رو، و ماهیتش هم اگه ماهیت داره ماهیت سیلانی است، سیال است، نه یک ماهیت ثابت. آدمی این چنین است، جامعه این چنین است، و عقل آدمی هم این چنین است. برای اینکه بارها این رو من تکرار میکنم، وقتی که میگیم آدمی، این آدمی گرانبهاترین عنصری که در خودش داره عقل اوست. پس ما در دورانی زندگی میکنیم که میگویند که رشنالیتیز، نه فقط رشنالیتیز، میگویند مدرنیتیز، حتی صحبت از این میکنن ما یک مدرنیته نداریم، ما چند جور مدرنیته داریم. و به همین سبب هم نباید کشورهایی که به دوران مدرن، مدرنیت اروپایی آمریکایی پا ننهاده اند، اینا در پی این باشند که مثل اینها مدرن بشوند. اونا باید مدرنیته بومی داشته باشند. حالا البته اینا خیلی محل بحث است، محل کلام است، بنده هم تخصصی در این امور ندارم، دارم اجمالا توضیح میدم برای شما که چگونه این ایده تنوع و تکثر، ایده نفی اسانسیالیزم و ذاتگرایی و جوهرگرایی، ایده وحدانیت عقل، وحدانیت فرهنگ، ثبات ماهیت آدمی، همه اینا زیر سوال رفت، و ایده چی؟ ثبات عقل و واحد بودن عقلانیت، همین زیر سوال رفته. سیالیت، وزیدن طوفان تاریخ، جای همه اینها رو گرفته. این ماجرا از قرن 19 هم آغاز شد. اگر بخوایم ریشه های تاریخیش رو عقب‌تر ببریم، میتونیم بگیم از هگل به این طرف آغاز شد که او فلسفه و روح و اینا همه رو تاریخی میدید، به مارکس رسید که از شاگردان هگل بود. خب اون هم جامعه رو تاریخی داد، اقتصاد رو تاریخیت داد، ماهیت آدمی رو تاریخی کرد، و به تدریج دیگه رسیدیم به دنیای امروز. البته در کنار اونها کسانی هم بودن که همون ایده پیشرفت و تکامل و اروپاییزه شدن و اینها رو پیگیری میکردن. یعنی دو تا جریان بود. ولی اونچه که میتوانم بگویم در جهان جدید، در عالم انسانشناسی و فرهنگشناسی، مفهوم پست مدرنیسم مفهوم خیلی غالب و حاکمی است و اونچه که تحت عنوان نفی اسانسیالیزم میگویند همه حکایت از این سیالیت عقل و سیالیت فرهنگ و سیالیت ارزش ها میکنه. بعد شما البته میبینید که کسانی چگونه در اینجاها منطقهای متناقض دارند. در یک چیزهایی طرف سیالیت رو میگیرند، در یک چیزهایی طرف ثبات رو میگیرند. یه جاهایی میان میگن که نه، این ارزش ها ارزش های همیشگی است، همیشه باید این را رو مراعات کرد. یه جاهایی خیلی شل میدن، خیلی تسامح میکنن و کوتا میان. به هر حال دیگه ما همه اینها رو داریم و عقلانیت هم همین است. عقلانیت یعنی عقلاییت، عقلاییت هم یعنی جمع عقلا. عقل اون نیست که تو کله بنده است اگر باشه چیزی، و در اونم نیست که در کله فلان آدم و فلان آدم است. عقل یعنی عقل جمعی عقلا. وقتی هم که از عقلانیت سخن میگیم منظورمون جمع عقلا هستند، نه فلان شخص و فلان شخص خاص، رأی فلان آقا و فلان خانم. نه، عقلا مجموع عقلا که همه مشکلات هم با هم دارن. این مجموع عقلا که مجموع انسان ها باشن، اینا عقلا به ما هم عقلا نیستن، این عقل خالص نیستن. چنان که گفتم اینا شهوت دارن، غضب دارن، منافع دارن، تعصب دارن، حماقت دارن و جهالت دارن و هزار مشکل دیگه هم دارن. خب آدمیت با اینها عجینه دیگه، عقل هم دارن البته، و قرار است که به عقل خودشون هم حرمت بگذارن، قرار است که عقل خودشون رو هم داور کنن در اختلافاتشون. ولی شما ببینید که اختلافات هم که پیش میاد، متاسفانه این عقلا تعصب هاشون، یک جانب نگری هاشون اونجاهای مقطعی در میان میاد و عقل رو تعطیل میکنه. لذا این کورسوی ضعیف عقل که همواره هم به نظر من یک کورسوی ضعیف، یک شمع نیم سوز نیم افروخته بوده، همین این هم در تحول و تغییر است. همین اندک هم عوض میشه و یکسان باقی نمیماند. و به همین سبب هم داوری ما در باب عقلانیت میتواند یک داوری امروزین باشد. من با دوستانم که گاهی شوخی میکنم میگم هر چیزی رو که میگید این چنین است اون چنان است، در انتهاش کلمه سوفار تا حالا اینو اضافه بکنید. تا حالا اینجوری بوده، تا امروز. من حتی در مسائل علمی میگم تا امروز سوفار میگن قانون جاذبه حاکم است، تا امروز میگن فرمول آب H2O، تا امروز میگن که مثلا فلان چیز خوبه فلان چیز بده. حالا مخصوصا تو زمان ما که یه روز میگن تخم مرغ بخورید یا نخورید، یه روز میگن این ساپلمنت ها رو بخورید، اینا که دیگه خیلی 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 آشکاره. ولی چیزایی هم که به نظر ثابت میاد، ما این قید سوفار تا حالا تا کنون رو باید تش اضافه بکنیم، برای اینکه خوب بدونیم داریم چی میگیم، از چه چیزی سخن میگیم. فراموش نکنیم اون روز جاری و سیال رو، و گمان نکنیم که ما بر قله کوهی نشسته ایم، همه ملک جهان زیر پر ماست. اینطوری نیست. اگر این توضیحاتی که من دادم اجمالاً با عقل شما سازگار میفته و تصویر جهان رو نزد شما به طور جدی به صورت یک رود جاری مصور میکند، بعد بیایید و عقل رو هم مستثنا نگیرید. نگید همه چیز عوض میشه عقل عوض نمیشه. نه دیگه، عقل هم یکی از همین اجزای دگرگون شونده است که محصولاتش هم دگرگون شده. عرض کردم عقل که میگیم خودش ما کار نداریم، به معقولات یعنی به محصولات عقل کار داریم. این محصولات میتونن فکری باشن و ایدئولوژیک باشن، اندیشگی باشن مثل فلسفه و علم و اینا، میتوانن خارجی و عینی ابجکتیو باشن مثل همین صنایع و هنرها و غیره. همه اینا محصولات عقلن، همه اینها معقولاتن، همه اینها تجلیگاه های عقلن و عقل جمعی اون هم، نه عقل فردی. و بنابراین میبینید که ما به راحتی میتونیم یک چنین داوری داشته باشیم. حالا اگر واقعا چنین است و عقل اگر همراه با موجودات دیگر چنین موجود سیال پیشرونده دگرگون شونده هست، ما با این تصویر از عقل داوریمون در باب عقلانیت چه باید باشه؟ یعنی وقتی که میگیم یه چیزی عقلانیه، حالا میخواد دین باشه، میخواد علم باشه، میخواد سیاست باشه، میخواد دیانت باشه، تجارت باشه، زراعت باشه، صنعت باشه، هر چی که میخواد باشه، وقتی میگیم عقلانیه یعنی چی؟ یعنی با عقل امروز ما وفق میده یا با عقل جاودانه وفق میده یا با عقل دیروز وفق میده؟ خب گذشتگان هم محصولات خودشون عقلانی میدونستن، نمیدونه نبود که بگن ما میدونیم اینا باطله ولی واسه هم عقیده داریم، چنین نبود که. امروز هم بشر محصولات کار خودش عقلانی میدونه، میگه که خیلی هم ما از این جهت بر جایگاه محکمی نشستیم و لذا با عقل امروز خیلی سازگار است اونچه که آدمی میگه، چه در عرصه سیاست، چه اخلاق، چه ارزش‌ها و غیره. اما آیا هست چیزی و ممکن هست چنین ادعایی که فلان حرفی که من میزنم، فلان کاری که میکنم با عقل فراتاریخی سازگاری داره؟ یعنی عقلی که بالای تاریخ ایستاده و بر همه تاریخ حاکمیت داره، گذشته و حال و آینده برای او مطرح نیست. و حالا اگرم چنان چیزی وجود داره به فرض و امکان وجود داره، من از کجا فهمیدم؟ منی که محصور چندین زندان زمان و مکان و تاریخ و عصر و فرهنگ هستم، من چجوری فهمیدم که فلان چیز فراتاریخی است؟ اینی که ما گفتیم همه چیز تاریخی است، همه چیز در یک گفتمان جا میگیره، اما اینکه یه چیز فرا گفتمانی داریم، یه چیز متا هیستوریکال داریم که فرا تاریخی باشه، میخواد علم باشه، فلسفه باشه، ارزش باشه، هر چی میخواد باشه، یا هر چیزی موقت و مقید به قیود زمانی و فرهنگی خودشه که پس فردا ممکنه عوض بشه و ما به یک جای دیگری برسیم. از حکمهای علمی، فلسفی، ارزشی جاودانه بیاییم و پرهیز کنیم، برای اینکه عقل ما به ما چنین اجازه رو نمیده. خب ببینید، اگر این چنین بشه و این چنین بگوییم با همین فراخی که من گفتم، بعد کسانی گریبان ما رو خواهند گرفت. میگفتن، میگن شما وارد ورطه های پرتلاطم نسبیت گرایی شده اید، دیگه همه چیز نسبی کردید، میگید نسبت به این زمان درسته، نسبت به زمان دیگه درست نیست، نسبت به این عقل قبوله، نسبت به عقل دیگری قبول نیست، همه چیز بر لبه پرتگاه ایستاده است، همه چیز سست و لرزان است، به هیچ چیز چنگ توسل و تمسک نمیتوان زد، هیچ چیزی رو صادق صادق یا کاذب کاذب نمیتوان دانست، ای بسا کذبا که بعدا معلوم میشه راست بودن، ای بسا صدقا که معلوم میشه کذب بودن. پس این وسط ما چه کار باید بکنیم؟ پس عقل چی داره میگه؟ خود این هم یک داوری عقلانی است. خود اینم که ما به تاریخ مراجعه میکنیم یا میگوییم بروید و به تاریخ مراجعه بکنید، خود این رو هم از روی عقل میگیم. عقلا هم این رو از ما میپذیرن، یعنی ما در این سخن مخاطبمون عقلا هستن، عقل اونها رو مورد خطاب قرار میدیم، نه عواطفشون رو. و بنابراین توقع داریم که حرف عقلانی ما رو قبول بکنن، این حرف خردپذیر ما رو قبول بکنن. پس چگونه می شود که ما هم از عقل فرار می کنیم هم به عقل تمسک می جوییم؟ این هم واقع پارادوکس عقلانیت است. واقعا همونی که سعدی می گفت هم در تو گریزم ار گریزم، ما اگر از عقل فرار می کنیم آخرش باید به عقل پناه ببریم، حتی اگر عقل رو نفی می کنیم به کمک عقل عقل رو نفی می کنیم، اگر عقل رو نقد می کنیم به کمک عقل او رو نقد می کنیم. یعنی عقل یک چیز عجیبی است در اینجا. و من آخرین سخنی که اینجا میخوام بگم، چون امروز رو فقط ما در مقدمات سپری کردیم، اشکالی هم نداشت برای اینکه قصه یعنی صورت مسئله روشن بشود که ما اصلا چی میخوایم بگیم و این عقلی که حالا اینقدر ظاهرا پاش سسته و لرزانه، مثلا چه اهمیتی داره که ما ثابت کنیم یه چیز عقلانی هست و عقلانی نیست؟ میخواد دین باشه، میخواد فلسفه باشه یا هر چیز دیگه باشه. وقتی اینقدر عقل سیاره، بی حساب و کتاب، گله گشاده و میان هوا معلق و خودش هم نمیتونه از عهده تثبیت خودش براد، عقلی که احساس نداره، ذات نداره، اینطور سیار و دگرگون شونده است، حالا اصلا چه اهمیتی داره ما بگیم فلان حرف عاقلانه است، فلان سخن عاقلانه نیست؟ مثل اینکه همه چیز هم عاقلانه است هم عاقلانه نیست. ببینید ماجرای پیچیده است، یعنی شوخی نگیرید اینها رو. همه این دستاوردها رو باید اهمیت داد و ارزش نهاد. این که بشر عوض شده، این که علمش عوض شده، این که ارزشش عوض شده، این که جامعه عوض شده، این که عقل عقلا حکمهاشون عوض شده، یه روزی حکم کردن که میگه این که یه چیزی بدیهی بوده و بدیهی نیست، یه چیزی قاعده بوده و قاعده نیست، اینا رو ما نمیتونیم انکار کنیم، واقعیت داره. خب بعد وقت از اینها اگر ما بخوایم استنتاجی بکنیم که این استنتاج هم خودش عقلانیه، خب لابد بعد نتیجه بگیریم که خیلی در ما عالم بی ثباتی زندگی میکنیم. عالم انسانی، ما کاری به دریا و کوه و ستاره ها نداریم، عالم انسانی عالم بی ثباتی است. یعنی همین انسانی که مؤلف و مرکب از عقل و غضب و شهوت و تعلقات دیگره، بسیار سیال است، بسیار متغیر و دگرگون شوند است. در این جهان به یه معنی ما باید خیلی متواضع باشیم. اصلا این رد کردن ها و اثبات کردن ها رو خیلی با احتیاط باید تلقی بکنیم. و دوم هم این که به دنبال چیزای دست نیافتنی نریم و متوجه بشیم که به قول حافظ گفت بشنوید نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. طلب روزی ننهاده نکنیم، اون یقینی، اون ثباتی که شاید دنبالش میگشتیم و میگشتند شاید امروز پیدا نشه دیگه. اتفاقا جهان جدید خیلی جهان ثباتگرا و یقینگرا بود. این یکی از اون قاعده هایی بود که امروز استثنا شده. امروز تقریبا هیچ جا در حتی این علوم تجربی دنبال یقین نمیگردن، دنبال قطعیت نمیگردن. گذشتگان اصلا سراسر علم و فلسفهشون پر از این بود که فلان مطلب یقینی است، فلان. اصلا این سکه دیگه بر افتاده. خیلی مهمه این. انسان یقینجو قانع به احتمالی و شکی شده است. قانع به احتمالی و شکی شده است. در دقیق ترین علوم که فیزیک باشه، حتی در ریاضیات، در حالی که گذشتگان اصلا به کمتر از یقین رضایت نمیدادن که، و همیشه بحث میکردن که در این مسئله که بحثی نیست، در اون مسئله که بحثی نیست، اینجا لا اشکال فیک، لا اشکال فیک، از این چیز. همینا نشون میده دیگه که بس ما توقعمون رو هم باید کم کنیم، تواضعمون رو هم باید زیاد بکنیم. و وقتی که مفهوم عقل و عقلانیت رو به کار میبریم، بسیار محتاط باشیم و بدانیم که داریم از چه چیز لرزانی سخن میگوییم، بر او چقدر بار میتوانیم بنهیم و از او چقدر توقع میتوانیم داشته باشیم. اینا درس هاییست که ما از تاریخ بشر گرفته ایم و این رو باید به کار ببریم. این درس رو دوباره تو چاله اون ثباتگرایی، اون یقینگرایی، اون تجزم ها و اون تعصب ها نیفتیم. اگر یک کاری این سیالیت عقلانی با ما کرده، این است که ما رو قانع کرده است که اولا از تعصب دوری کنیم، ثانیا به معنای واقعی خودمون رو جایز الخطا بدانیم، واقعا جایز الخطا بدانیم و دائما متهم بداریم که مبادا دچار تعصبی شدیم، یک جانبه نگری شدیم و حکمی رو که نباید صادر کنیم صادر کرده باشیم. ایناست اون چیزهایی که اینجا اهمیت داره. خب مقدمه من تمام شد و از نوبت بعد من انشاءالله راجع به عقلانیت دینی سخن خواهم گفت. همین عقلی که امروز تکلیفش رو معلوم کردیم و این کفشی که پاش کردیم، این لباسی که به تنش کردیم، بگردیم و ببینیم که در این که ما کوشیدیم که بگیم که خب دین بر علم استوار نیست یا خداشناسی رو علم امتن اثبات کنه، ولی در این حال معقول هم هستن، به چه معنا معقولن و عقلانیت چیست و چقدر به اونها راه میدهد. با همون تواضعی که گفتیم، با همون احتیاطی که گفتیم و با همون نفی تعصبی که و نفی اسانسیالیزمی که از او سخن راندیم. فعلا سخن من تمام است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام خانم، متشکرم.
حرف تشکر و تنکسگیوینگ بود. من الان نزدیک به 2 ساله که آشنا شدم با این زوم و در خدمت شما هستم. حالا کم و بیش قبل از این 1 ساعت و خورده صحبت شما، من یک لیستی درست کرده بودم از دلایلی که باید تشکر کنم از این بحثای شما، و تو این 1 ساعت و خورده شما تمام اون دلایل رو به بهترین شکل خودتون گفتید و اصلا دیگه من نمیدونم چجوری تشکر کنم. حالا همین 1 ساعت شما رو اگر دوباره بذارید و پخش کنید، همین تشکر ما از شما خواهد. من
خیلی ممنونم.
این صحبت های شما، این خیلی جالبه، یک دو تا کالم درست، دو تا ستون درست کردم. یک طرفش اونی بود که بالاخره احساس میکردم از لحاظ شخصیتی خودم داشتم یه ریجیدیتی خاصی در مورد گوش دادن به عقاید و صحبت ها داشت. ذهن من به یه سیالیتی تبدیل شده که رگ گردن آدم دیگه وای نمیسه وقتی که حرف مخالف میشنوه. سعی میکنیم تو صحبتامون ارزشی واقعا صحبت نکنم، من توصیفی صحبت میکنم. و اینم اینه که ظرفیت شنیدنمون خب بالا رفته، اوپن مایند تر شدیم. اینا خب یک نمیدونم از نعمت ها و از این لطفای این صحبت های شما بوده که واقعا به خاطرش تشکر میکنم. کمتر چیزی توی 10 ساله اخیر باعث باز شدن خب ذهن خود من بود، میگم شاید ذهن رجیدی داشتم. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
یه نگران.
ممنونم.
خواهش میکنم. واقعا تفاوت کرد خیلی چیزا تو ذهن من، چون به خاطر شرایطی که داریم تو زندگیمون اینجا، ببینید من باید بشینم با یک بچه صحبت کنم که ترانسجندره، بهش میگفتیم مثلا فرض کن اسمش بود، الان باید بهش بگم اسم میلش رو صدا بکنیم. با اونایی که فرض کنید چیزایی که واقعا برای ما از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ عقیدتی مشکل بود برخورد کردن باشون، باید هر روز با اینا برخورد بکنیم. و این آدم ذهنش وقتی که تو ذهنش اذیت میشه، خب استرس ها و استراب های رو هم به وجود میاره. این طرز برخورد واقعا توصیفی داشتن با اخلاق و منش های مردم، به جای که بیای بگی که این آدم بدتر شده حالا که فلان کارو کرده، بگی خب این آدم حالا فلان کارو کرده، این یه آرامشی به خود آدم میده که واقعا خیلی ارزشمنده. متشکریم از شما به خاطر این قضیه. فقط یه نگرانی داریم که من خودم دارم، مطمئنم در آینده بهش برخورد خواهید کرد یا توضیح خواهید داشت، اونم این که آدم از سیب زمینی پشندی شدن میترسه، از بیرگی میترسه. من گاهی اوقات به خودم نگاه میکنم، اینم واقعا هیچی من دیگه اذیت نمیکنه، یعنی هیچ کسی، هیچ کامنتی، هیچ تعصبی اصلا نداریم. اصلا واقعا جدا دارم میگم، از هر کی هر چی میگم، میگم خب اینجوری فکر میکنه دیگه، حالا بیا درست فکر کنی یا غلط بگی. این آیا این خطر وجود نداره که آدم خیلی دیگه به قول معروف اوپن مایندد واقعا بیش از حد بشه؟ واسم نظر
بله. ده واقعا یه آقای بود اون Closing of American Mind نوشته بود، نمیدونم کتابش خونی یا نه، در واقع همین میگم، اینا از لیبرالیزم یه عده‌ای به قول شما سیب زمینی شدن رو فهمیدن، یعنی بیرک شدن و بیتفاوت شدن و بی احساس شدن و همه چیزم بله درسته و اشکال نداره. و اونم گفته بود که کم کم لیبرالیزم داره به ما اینو میگه. بعضی هم که امروز نفی ایدئولوژی میکنن همینه. ببینید باز قصه فردی و جمعی اینجا در میان میاد. من شخصا عقایدی دارم، ارزش‌هایی دارم، و تا وقتی که دلیلی بر علیه اونها ندارم، البته رها نمی‌کنم و پابندم به اونها، مگر اینکه خلافش ظاهر بشه یا ثابت بشه. ولی خب این دلیل نمیشه که من دیگری رو آزار بدم به خاطر یه رأی دیگری که داره. بنابراین بحث یه وقتی که بحث جمعیه، یعنی به دیگری پرداختنه، یه وقتی که رأی خود رو داشتنه. ما تا وقتی که ناقض بالقوه یا بالفعلی برای رأی خودمون را هر چه میخواد باشه پیدا نکردیم، همون عقلانیت به ما میگه که پابند باشیم. همون عقلانیت به ما میگوید که دیگری میتونه بر خطا باشه، اونطور که منم میتونم بر خطا باشم. لذا خطا دیدن چیزی یا خطا گرفتن بر کسی، این نافی عقلانیت نیست. اونچه که نافی عقلانیت این استش که من دیگران رو معذور ندارم و گمان کنم که مثلا همه بدخواهن یا همه بدراهن، یعنی به راه بد رفتن، گرچه که این هم اگر فرض کنید من معلم باشم، من مربی باشم، اینم از من خواسته شده است که من اونچه رو که میپسندم به ارزش‌های جامعه هست اون رو تحویل بدم به شاگردان خودم. حالا شاگردان خواستن کار خودشون بکنن یا نکنن، منظورم اینه که اینجاها خیلی فرق میکنه مسئله که من چگونه در رابطه با خودم عمل کنم یا چگونه در رابطه با دیگری. بله، من اگر معلم باشم، من پدر باشم، مادر باشم، یه وظایفی دارم و در یه حدی که معقوله باید ارزش‌های خودم رو و این ترادیشن رو خلاصه تداوم ببخشم. ببینید یه وقتی یه کسی به من میگفته که پدری فرزند خودش رو نفرین کرد، گفت برو که الهی هر چیزی رو خودت تجربه کنی، و این بدترین نفرین بود. برای اینکه هر چیزی رو تجربه کنی، اگه بخوایم به اون شکل خیلی اکستریمش در نظر بگیم، اینه برو نمید خودت تجربه کن که آتش دستت میسوزونه یا نه، آب تو رو غرق میکنی یا نه، تا اینکه این تجربه رو بکنه هیچی رفته از دنیا. یه ترادیشنی هست، یه تجربه هایی هست که وقتی که ما اینا رو نیکو میپنداریم، اینا رو باید ما این ترانسفر کنیم، باید اینها رو انتقال بدیم به دیگران، حالا چه در مقام مادر و پدر و اینا یا در مقام مربی. بیش از اون البته نه. و شما ببینید به اصطلاح همین فرهنگ کشورها، خب در اصل تعلیم و تربیت تداوم پیدا میکنه دیگه، و این تعلیم و تربیت هم دل بخواهی نیست. یعنی شما که فرزندتون مدرسه یا من میفرستم، یه درسایی رو اجبارا اینا باید بخونن، تئوری داروین هم باید بخونن، تئوری نیوتن هم باید بخونن، یعنی کمتر از اینها دیگه رضایت نمیدن. این حرفی که ما زدیم اینجا در یه سطح فلسفی بود در واقع، یعنی وقتی که از بالا ما به مسائل نگاه میکنیم. آدمیان کار خودشون میکنن، اونی که معلم معلمی میکنه، که طبیب طبابت میکنه و غیره. ولی وقتی که شما از یه سطح بالای نگاه میکنید، نه فقط اون طبیب و معلم، حتی فیلسوفان هم میبینید که با عقلی دارن سر کله میزنن که این عقل پس فردا میتونه یک از پایه‌هاش لرزان بشه و بیفته. لذا من در دایره عقلانیت امروزم عمل میکنم که به من میگه چی خوبه چی بده، در عین این که میدانم که ممکنه این فردا عوض بشه، ولی این از من سلب مسئولیت نمی کنه که من امروز چیزی رو که درست میدونم بگم. من الان اینجا که میام خدمت شما سخن میگم، چیزایی که به نظر خودم درسته یا خودم به اونا رسیدم با شما در میان بگذارم، و این از گفتن این، یعنی من بازداشته نمیشم از گفتن این، چون بگم که شاید یک کسی مخالف من باشه یا کسی پس فردا بیاد یه رأی دیگری ابداع بکنه. نه، فعلا ما هممون در همین حال زندگی میکنیم دیگه، و صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، ما این به اقتضای حال عمل میکنیم و حق اون رو میگذاریم، دیگران هم حق زمانه خودشون رو بگذارند الی آخر.
سلام آقای دکتر.
سلام. سلام خانم،
سپاسگزارم برای همه صحبتاتون. من به طور خلاصه میگم چون یه خود آدم عجولی هستم، من میخواستم یه صحبتایی آقای دکتر رندانی اخیراً کردن که یه مقدار من یادآور صحبتایی شدم که شما امروز در مورد زبان کردید، که هر زبانی یا هر فرهنگی به حال عقلانیت خودشونو داره. نمیدونم شما این صحبتا اصلا شنیدین یا نه، ولی ایشون در مورد
نه خیر نشنیدم، بفرمایید.
خیلی صحبت کردن در مورد، البته 1 ساعت و نیم صحبت کردن در مورد علل، نمیخوام این لغت عقب موندگی رو بگم ولی واقعا نمیدونم چه لغتی استفاده کنم، یا توسعه نیافتن علمی و اقتصادی ایران، و آخرش بعد از مراحل زیادی گفتن که این تقصیر زبان ماست، و یا این
زبان
زبان، زبان بله
زبان
این
زبان
زبان
فارسی یعنی
بله زبان فارسی
آها
گفتن، یعنی
خب
آخر به این نتیجه رسیدن بعد از 1 ساعت و نیم صحبت، و یکی از دلایلش هم خب مسلما حرفای دکتر آشوری بود، و اینکه ما مثلا لغتی برای دیزاین دیزاین ببخشید برای دیزاین ندیم، من نمیدونم انگلیسی دیزاین چی میشه، ولی به هر حال ما لغتی برای مناره و تعارف و رودرواسی هم در انگلیسی نداریم، حالا فرانسه نمیدونم، یا جبر، یا بله این الگوریتم که حالا استفاده میکنن، و به هر حال ولی خب
جبر،
صبح
جبر چه گفتید؟
جبر،
جبر
لغت جبر که به حال تو انگلیسی هم همون استفاده میکنن، یه الجبرا در انگلیسی هم این
آه
لغت همون،
الجبر آها خب
بله
خب
بله یا لغتی مثل مناره که اینا هم لغت مناره رو استفاده میکنن، من نمیدونم این لغت این بحث میشه اصلا استفاده کرد این دلایل رو برای این موضوع، ولی که یادمه که شما میگفتین که این صحبت توسعه اقتصادی و علمی معادله 1000 مجهوله است، و هر عقلانیت زمانه ای بالاخره بر خودش، زمان هم یه عقلانیت خاصی بر خودش داشته، همین خواستم اگه میشه یکم در مورد این بیشتر صحبت کنم.
حالا من البته آقای دکتر رنانی رو من بسیار احترام براشون قائلم، مرد دانشمند و فکوری است، و من نشنیدم این که شما فرمودید. نمیدونم اگه بخوام داوری بکنم باید خب گوش بدم دیگه، ببینم که واقعا ایشون قصه چیه و چرا بسیار همه بار تقصیر رو برگردن و گرده این زبان بیچاره فارسی نهادن. البته من اینجا و اونجا نه از ایشان، از دیگران مثلا گاهی شنیدم که زبان ما زبان علمی نیست، زبان ذوقی، زبان همین تعارفات، زبان دقیق نیست و بیشتر برای شعر خوبه و برای هنر خوبه و برای بزن و بکوب و نمیدونم اقناع ذوقیات. ولی بعد آقای آشوری، البته من کتابشون رو خوندم، کتاب دارن به نام زبان باز، و اونجا ایشون خب البته من هیچ ندیدم چنین سخنی بگن که ما عقب ماندگیمون به دلیل زبانمونه و اینا، چون میدونید زبان که به اصطلاح متغیر مطلق نیست، متغیر تابعه به قول ریاضیدانها، یعنی چیز دیگری است که زبان رو پس میبره یا پیش میبره. وقتی زندگی فراخی پیدا کرد، زبان هم به تبع فراخی پیدا میکنه، و اگر زندگی تنگ و کوچک بود و توسعه نیافته به اصطلاح، خب زبان هم توسعه نیافته میشه. یعنی نمیشه بگیم زبان تقصیر زبانه، نه، تقصیر زندگیه و زبان به دنبال زندگی میاد. وقتی عناصر تازه‌ای وارد زندگی ما شدن، حالا چه تجربه های بیرونی چه تجربه های درونی که شاعرانه باشه و غیره، خب بالاخره اهل یک فرهنگی برای اون لغت میسازن، تعبیر میسازن، گاهی هم اگه خودشون ندارن از جای دیگه وام میکنن. اتفاقا آقای آشوری توی اون کتابشون توضیح دادن که فرنگی ها چگونه تنگنای زبان خودشون رو با به میان کشیدن زبان لاتین حل کردن، و چگونه کلماتی رو ساختن که انواع مختلف میشه این کلمه صرف بشه. و خب شما میدونید همین کلمه ساینس این نبود تو انگلیسی دیگه، و ساینس رو آوردن، کلمه ساینتیست رو ساختن. من یه وقتی تاریخش رو نگاه میکردم، مثلا ابتدا پیشنهاد شد که ساینسر بگیم، چی بگیم، بالاخره گفتن ساینتیست، و دیگه امروزه ساینتیست بکار، یا توی فرانسه مثلا ساینتیفیک فلان و اینا و امثال ذالک. وقتش کلماتی که مثلا توی علوم به کار میره مثل الکترومگنتیک، خب هم الکترو هم مگنتیک اینا بالاخره لاتینن، منتها این ترکیبات رو آقای آشوری اونجا خوب توضیح دادن که اینا جوری ساختن که بعد بشه صرف بشه. یعنی شما این رو به صورت فاعلی، مفعولی، به صورت ترکیبی، به صورت غیر ترکیبی بتونید به کار ببرید و همه معنیدار باشه، و میبینید که خب این کلمات خودشون گاهی ترکیبی میشن و فراوانن اینها دیگه. یعنی از با این کلمه الکترون شما ببینید چقدر اینا کلمه ساختن، مثل همین الکترومگنتیک و الکتریسیته و غیره در زبان فارسی و عربی. البته خب ما این کار نکردیم. خب یکی از دلایلش اینه که خب علم در میان ما نروید دیگه، فلسفه روید، برای زبان فلسفی ما خوبه، البته فلسفی کلاسیک قدیم ما. اینم که مثلا کلمه دازاین، خب یه کلمه متعلق به فلسفه هایدگر دیگه، و دازاین کلمه آلمانیه دیگه، دازاین یعنی بودن در اونجا، دا یعنی اونجا، زاین یعنی بودن، بودن در اونجا. در واقع همون کلمه در ایز، آنجا هست، این در آلمانی دازاین میشه. و آقای هایدگر اومد گفت که انسان یعنی بودن در جهان، و نه به این تعریفش اینه، ماهیتش حالا یا نحوه وجودش بهتره بگیم اینه که جهان داره، هیچ موجود دیگری عالم نداره، انسان عالم داره. لذا این کلمه آلمانی رو گرفت، یعنی خودش درست کرد، چیز عجیبی هم نیست، گفت دا زاین، بودن در آنجا، بودن یعنی همین بودن، در ایز، یا ایلیا به فرانسه، ایلیا هم یعنی همونجا، یعنی اونجا هست، ایلیا آن هست در اونجا. یا مثل اسگیپت در آلمانی یعنی وجود دارد به اصطلاح، و امثال ذالک. منتها این کلمه را او برای وجود خاص انسان به کار برد، آدمی دازاین است، یعنی آنجاست، عالمی دارد، در حالی که اصلا موجودات و حیوانات دیگه عالمی ندارد. خب بله، این یه ترکیب تازه است، هر فیلسوفی همینطوره، وقتی که از گیری از آلمان، ببخشید از یونان قدیم فلسفه وارد جهان اسلام شد و کلمه های عربی معادل او ساختن دیگه، همین ماهیت چیه؟ این ماهیت کلمه نبود که تو عربی باشه، کلمه ماهیه یعنی آن چیست، این رو مستریش کردن، کردنش ماهیت، درست مثل دازاین آنجا وجود دارد. و هم هاکذا خیلی از اصطلاحات فلسفی رو ساختن فیلسوفان، برای اینکه خب نداشتیم، چون فلسفه نداشتیم، وقتی فلسفه اومد بعضیش رو ترجمه کردیم، بعضیشون هم خودمون ساختیم، یعنی این دانش که توسعه یافت، زبان خودش رو هم به دنبال خودش توسعه داد. علم در میان ما نروید، ما خیلی از این چیزها رو نداریم. امروز البته توی فرهنگستان ها در ایران و جاهای دیگه میکوشن که این نقصان رو جبران کنن. اتفاقا مرحوم دکتر حسابی سالها پیش یک مقاله نوشته بود برای اینکه زبان فارسی قابلیت توسعه بسیار زیادی داره به دلیل پیشوندها و پسوندهایی که داره، و اتفاقا مقایسه کرده بود زبان فارسی رو با زبان عربی که در ترجمه اصطلاحات فرنگی بسیار لنگن، به دلیل اینکه زبانشون راه نمیده. اونجا میدونید دیگه در عربی چند تا به اصطلاح چند گونه فعل هست، چند گونه مصدر هست، باب هست، باب افعال و تفعیل و استفعال و غیره، و اینا برای اینکه چیزی رو بسازن و تو این بابها ببرن، و پسوند و پیشوند هم ندارن اصلا، و به همین سبب خیلی گرفتاری دارن. من دیدم که چجوری کلمه های جدید رو، مثلا فرض کنید که همین ایدئولوژیز کردن، ایدئولوژی کردن و کردنش ادلجه، ادلجه یعنی ایدئولوژی کردن. حالا شما ببینید این چیز عجیب و غریبی است. و یا مثلا جهانی کردن، گلوبالایزیشن رو کردن علمنه، یا اولمه، ببخشید علمنه معنای سکولاریزیشن، اولمه و امثال ذلک. یه تعبیرات عجیب و غریبی از خودشون درست کردن که گاهی آدم میخونه من یه کمی و تأمل کنم، یعنی میفهمم که این ترجمه ایه و این یه چیزیه که به این صورت ها در آمده. فرنگستان عرب هم خب اونا هم در کارن و فعالن و از این کارا میکنن، ایران هم خب باید این کارا رو به تدریج انجام بشه. منتها مهم اینه وقتی ماشین اومد ما کلمه خودرو رو ساختیم، خیلی هم کلمه خوبی بود، و وقتی دانشگاه اومد ما دانشگاه رو ساختیم، دانشکده رو ساختیم، پژوهش اینا نبود دیگه تو زبان فارسی، ولی زبان فارسی راه میداد. همین دانشگاه ببینید با پسوند را شده، دانش و پسوند گاه، بعد دانش و پسوند دانشکده، و چقدر اینجوری میشه دانشمند. خب قدیم داشتیم با پسوند مند، با همین کلمه ببینید چقدر میشه اصناف مختلف معانی رو پدید آورد. در مسائل جدید هم همینطوره، لازم هم نیست همش از ریشه های بومی زمان و زبان خودمون باشه، زبان ها همیشه در داد و ستد بودن، و از هم می گرفتن. و در همین قرآن ما 240 تا کلمه غیر عربی هست. خب تو زبان عربا بوده، قرآن هم اینا رو به کار برده، پیامبر اسلام یا خدای اسلام هر چی میخواید بگید. کتاب های دیگه هم همینطوره. زبان فارسی ما 40%ش و بیشترش کلمات عربیه. هیچ اشکالی نداره ما وام بگیریم از جاهای دیگه و این زبان رو غنی کنیم. وقتی که یه چیزی وارد زندگی ما شد، اون مفاهیم رو هم بر وفق او میسازیم. همه اینها البته نمیدونم من آقای دکتر رانی چی فرمودن، اونچه که به عقل قاصر من میرسه و اونچه که من از کتاب آقای آشوری دریافت کردم این بود. حالا یک مزاح هم بکنم، گفتی 6 ماه فلان اینا، من شنیدم که یکی از علما در ایران مشهد رفته بود و اونجا درس تازه رو شروع کرده بود، یکی از کتابای عرفا رو، به نظرم کتاب محی الدین بود یا کتاب فناری بود، حمزه فناری، یکی از اینا میخواست دست بده و کتاب خب با بسم الله شروع شده بود. ایشون 6 ماه این بسم الله الرحمن الرحیم رو توضیح میداد. بعد بهشون گفته بودن آقا هر کتاب دیگه هم که بود همین میشد با بسم الله، پس خود کتاب چی شد؟ 6 ماه شما بسم الله شو معنی کردید. خب حالا البته این قصه ها هم وجود داره. بله بگذاریم.
متشکرم. یه سوال از تکس بگیرم. سلام عرض میکنم خدمت دکتر سروش گرامی، امیدوارم در سلامت و آرامش باشید. سوالی داشتم که مایل بودم نظر ارزشمند شما را درباره آن بدانم. چرا برخی از عارفان بزرگ ما مانند علامه طباطبایی، برادرشان سید محمد حسن الهی و دیگرانی چون آقای حسن زاده آملی و ابوالحسن شعرانی فکر کنم در کنار عرفان و فلسفه به تأثیر در ریاضیات می پرداختند، از سوی دیگر در گفتگوهای فلسفه و الهیاتی با دانشمندان اغلب این دیدگاه مطرح می شود که هر حقیقتی که در عقل بشری بگنجد باید به زبان ریاضی و از طریق توابع و نگاشت ها بیان شود. آیا به نظر شما ریاضیات با وجود نسبت آن با عقل و انتزاع می تواند ابزاری برای تبیین مسائل عرفانی باشد، یا ذات این دو حوزه به گونه ای است که زبان مشترک میان آنها وجود ندارد؟
تونم منظور این دوست عزیز از پرسیدن این سوال چیه؟ اولا به لحاظ فکتوال بله، من میدونم آقای حسنزاده آملی، آقای شعرانی، مرحوم آقای طباطبایی را خب قدر ریاضیات خودم ریاضیات قدیم و قدر نجوم خونده بودند و این درسته، ولی اینها این معلوماتشون رو ذره ای در حدی که من میدونم در مباحث فلسفی الهیاتشون دخالت ندادن، دخالت هم نداشت. اول اون ریاضیات بسیار ریاضیات بسیطی بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسنزاده آملی، خب این رساله های خیلی قدیمی مال یونانیان و اوکر منالاوس و اینا رو خونده بود و شاید هم درس میداد ایشان، نجوم قدیم رو هم ایشان ورود و وقوف داشت. و منتها خب اینا اگرم به دردی میخورد به درد شرح فلسفه گذشتگان میخورد، چون خب متافیزیکشون مبتنی بر طبیعیاتشون بود و چیزهایی رو که در باب افلاک میگفتن فیلسوفان، خب آدم بعد اول این افلاک رو مطابق رأی پیشینیان بداند تا اون حرفا رو بفهم. من در یکی از نوشته هام آورده بودم که طبیعیات فلسفه گذشته که فرو ریخته، مقدار زیادی از دیوارها و اتاقای اون متافیزیک هم فرو ریخته، چون اونها بر این مبتنی بود. همچنین که گفتم این بزرگان هیچ دخالت نمی دادن این علوم، این ریاضی های ریاضیات بسیار بسیط اولیه رو که بلد بودن در مباحث الهیاتی یا مباحث قرآن شناسی و خداشناسی اصلا هیچ دخالت نمی دادن. اما نکته دوم این که ببخشید گذشته هم البته بود، مثلا همون ریاضیات و نجوم قدیم رو شیخ بهایی هم خوب بلد بود، ابو ریحان بیرونی هم خوب بلد بود، شاید از این بزرگان هم بهتر بلد بود، چون اصلا دوره اون علوم بود. همه جا ذهنها و زبانها و کتابها پر از اون دانشها بود، ولی اونا هم اینا رو هیچ دخالت نمی دادن در مسائل فلسفی و عقیدتی و دینی شون. اما نکته دوم که خیلی عجیب به نظر میرسه و این دوستمون گفتن، نمیدونم رأی ایشانه یا سوال میکنن، که همه چیز باید به زمان ریاضی بیان بشه. نه، همچه چیزی نیست. و بله، ما دانشهایی داریم، دانشهای تجربی که رو به کمی شدن میروند، این درسته. اما حتی همین قیودی رو بر دست و پای علم نهاده، بیش از همه علم فیزیک. ثانیاً همه علوم این چنین نیستن و چنین هوسی ندارن و نباید داشته باشن. جامعه شناسی یه بخشی داره که این چنینه، روان شناسی و روان سنجی یه بخشی داره که اینجوریه، ولی لزوماً همه علوم دو اسبه به این سو نمیتازن. و این داوری داوری عجیبی است که تا زبانشون ریاضی نشه دقیق نمیشه، یا تا زبانشون ریاضی نشه علم نمیشن. نه، اینطوری نیست. و بعضی های وقتا اینا رو میگفتن، حتی بعضی میخواستن همه علوم را اکسیوماتیزه بکنن، این چند تا اکسیوم بدن که بقیه قوانین علم از اونها بیرون بیاد. من یادم سالها بهشون میگم، من دانشجو بودم، یک فیلسوف علمی سعی کرده بود سلول را اکسیوماتیزه بکنه، یعنی یه نکاتی رو، پیش فرض هایی رو و اکسیوم هایی رو در باب سلول بگی که بعد تمام رفتارهای سلول از او قابل استخراج باشه، که به هیچ جایی نرسید، ناکام ماند دیگه. حالا شما فکر کنید که کل بیولوژی رو کسی بخواد این کار رو بکنه، کل جانورشناسی رو این کار بکنه، گمان نمی کنم در مخیله هیچ عالمی امروز چنین چیزی بگنجد.
با سلام و درود.
سلام.
عرض می شود که من دو تا سوال داشتم. سوال اولم این هست که خب گاهن گفته میشه در برخی از سخنان شما هم در جای مختلف اشاره شده به عقل جمعی. خب وقتی الان اینجا صحبت میکنیم از عقلانیت ها، اون وقت ظاهرن یه تضاد پیش میاد که اون وقت وقتی میگیم عقل جمعی پس دیگه اون چی؟ ولی خب میگم به نحوی هم میشه این تضاد رو اینجوری جواب داد که در هر عقلانی عقلانیتی دوباره خود اون عقلانیت یه عقل جمعی داره، و الا اگر بخوایم بگیم که یه عقل جمعی داریم و بعد عقلانیت خواهی داریم، خب یه ذره این با هم دیگه همساز نیست. این سوال اولم بود. سوال دوم این که وقتی میگیم عقلانیت ها، یعنی یک عقلانیت نداریم، چند تا عقلانیت داریم، آیا میتونه این یه تأییدی باشه برای حالا اون نظریه مارکسیسمی یا حالا روانکاوی فرویدی که این چون چند تا عقلانیت داریم، نه یک عقلانیت، یه جوری روبنا هست دیگه، یعنی تحت شرایط و تحت غرایز هست که شرایط و غرایز یه شرایطی یه عقلانیتی رو، یه شرایط دیگه یه عقلانیت دیگه رو، و از این قبیل. ممنون، متشکرم.
بله، اما سخن اولتون، ببینید تصور شما ظاهر این بود وقتی من میگم عقلانیت ها داریم، فکر میکنید یعنی مثلا منظور اینه که هر کسی یه عقلی داره، بنابراین عقل ها داریم. نه، من تاکید کردم که عقل در اینجا، عقل فردی رو من منظور ندارم، عقل جمعی منظور منه، و گفتم عقلا. و بله، عقل جمعی عوض میشه، اشکالی نداره دیگه. اصلا تمام بحث ما این بود که بشریت در طول تاریخ عقلانیت جمعی متفاوتی نشان داده دیگه. یه روز جمع عقلا مثلا میگفتن زمین ایستاده خورشید میگرده، امروز جمع عقلا میگن که نه خیر، زمین میگرده خورشید ثابته، و بسیاری چیزهای دیگه. بنابراین نه، هیچ مشکلی نیست، تناقضی هم وجود نداره. اصل حرف ما هم همین بود. تصور شما که فکر میکردید منظور من از عقلا و عقلانیت ها یعنی آدمای مختلف، عقلای مختلف، نه، من قرارم نبود، اصلا بحث عقل فردی مطرح نبود. و گفتم زندگی جمعی آدمیان در طول تاریخ نشان می‌دهد که تحولی پیدا شده و تاریخ هم نمایشگاه این تحول است. اما نکته دوم شما، ببینید بی خودی خود این که ما عقلانیت سگیال داریم یا عقلانیت ها داریم، هیچ تئوری خاصی رو اثبات نمی‌کنه، هیچ تئوری خاصی رو ابطال نمی‌کنه، همه اینا محصول عقلانیت بوده. ما وقتی که میگیم محصول عقلانیت بوده، ببینید درست هم محصول عقل، خطا هم محصول عقل، اینجا فراموش نکنید، این خیلی نکته ظریفی است. عقلانیت هم خطا رو پوشش میده، هم ثواب رو، هم صدق رو، هم کذب رو. خطاها یا عاقلانه هم عاقلانه است، ثوابهاشون هم عاقلانه است. یعنی فکر نکنید که اگر یک کسی خطا میکنه اون خطا او رو از عقل بیرون میبره، اگه یک کسی شک میکنه او رو از عقل بیرون میبره. نخیر، شک کردن، احتمال دادن، خطا کردن، تجربه کردن، خطای خود رو تصحیح کردن، همه اینا کارهای عقلانیه. پس ما اینجا اصلا بحث از عقلانیتمون نیستش، که این عقلانیتی که ما میگیم مؤید یه تئوری هایی است و نافی تئوری هایی اصلا اینطوری نیست. تئوری های غلط هم عقلانی هن. منتها ببینید همه حرف ما اینه، ما بخوایم بحث معقولیت بکنیم، بگیم یه چیزایی معقولن یه چیزای نامعقولن، حالا اون خط رو باید بکشیم ما. ولی از عقل این بحث ما اصلا نتیجه نمی شود که بعضی چیزها عقلانی یعنی درستن. نه، منظور ما از عقلانی درست نیست. در جواب اون خانم دکترم گفتن منظور ما از عقلانی درست نیست، نادرستم میتونه عقلانی باشه. تئوری هایی که راجع به نجوم بود در گذشته عقلانی بود، یعنی عقلا اینو گفته بودن ولی اشتباه هم کرده بودن. مگه عقلا اشتباه نمی کنن؟ خب می کنن دیگه. بله،
ببخشید حالا در ادامه این سوال پیش میاد که چرا عقلانیت های مختلف وجود داره، چرا یه عقلانیت نیست؟ اون وقت
این چرا
پاسخش میتونه مارکسیستی باشه.
چرا یعنی که علتش چیه؟ من که آدم ها مختلفن، آدم ها تغییر میکنن دیگه. اصلا کی قول داده بود که عقلانیت واحد باشه؟ که حالا شما میگید که چرا، مثل این که بپرسید از من چرا آدم ها تعصب دارن؟ خب دارن دیگه. چرا نحوه های زندگی فرق میکنه؟ خب فرق میکنه دیگه. و خیلی چیزا چرا شما نمیدیم، همین آدم اینه دیگه. آدم عوض میشه، آدم فکرهای تازه براش پیدا میشه، آدم اشتباه میکنه. شما بگی چرا آدم ها اشتباه میکنن؟ خب میکنن دیگه. نه اینکه علتی نداشته باشه، ولی نتیجهش اینه، محصولش اینه که آدم ها هم راست میگن هم دروغ میگن، اشتباه میکنن هم اشتباه نمیکنن، همه اینا با همه دیگه. بله، اگر دوستان اجازه بدن من رفع زحمت کنم، بحث ما ادامه خواهد یافت انشالله، و وقتی که وارد بحث‌های خاص‌تر و جزئی‌تر میشیم وقت همین نکاتی هم که شاید امروز ابهام اشوالاش آشکارتر بشه. فعلا دوستان رو به خدا می‌سپارم با اجازه عزیزا.
خدا حافظ همگی.